أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس سید الشهدا علیه السلام و همه شهدای کربلا و بازماندگان عاشورا علیهم السلام و هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. خب موضوع بحثمون امتحان هست و دلایلی که خداوند تبارک و تعالی امتحان میگیره از بندگانش. سه دلیل رو در جلسات گذشته عرض کردیم، امروز به دلیل چهارم میپردازیم که بسیار بسیار مهمه و اون این هستش که خداوند ما رو آزمایش میکنه تا ببینه کدوم از ما شاکریم و کدوممون ناسپاسیم. این قانونی که خود ایشون در خود خداوند تبارک و تعالی در قرآن میگه. یادمون نره که در قرآن هرچی که خداوند میفرماید ساختار ریاضی داره، یعنی قدرها و قضاها رو میگه. یعنی اگر ابتلا داریم، ابتلا میشه چی؟ قدر. قضاش باید چی بشه؟ میگه که برای بعضی ها میشه شکر، برای بعضی ها میشه ناسپاسی. بعضی ها ابتلا پیدا میکنن، آزمایش میشن، به شکر میرسن. خب وقتی شکر رو شما ایجاد کردید، خودتون این قضایی رو که دریافت میکنید به یه قدر جدیدی میرسید به نام شکر. قدر شکر باعث دو رشد میشه، یکی رشد نعمت، یکی رشد خود انسان، هر دوش. یعنی شما وقتی که به شکر میرسید دو چیز توی نظام خلقت افزایش پیدا میکنه، نعمتتون، دو خودتون بزرگ میشید. ولئن شکرتم، این میشه چی؟ قدر. خودش میشه قدر. قضاش چی میشه؟ لعزیدنکم. یعنی قضاش میشه، نتیجه میشه این که شما هر وقت شکر رو ایجاد کردید به شکل قلبی یا زبانی، نتیجه این میشه که هم خودت افزایش وجودی، سعه وجودی پیدا میکنی. لعزیدنکم یعنی حتما سه تا حتما داره. لعزیدنکم، حتما خودتون زیاد میشید. یعنی چی زیاد میشید؟ یعنی سعی وجودی پیدا میکنید، نعمتتون هم زیاد میشه. پس خوب دقت کنید، قانون خلقت. پس یه آدم عاقل وقتی که میخواد خودش افزایش وجودی پیدا بکنه، نعمت‌هاش هم افزایش وجودی پیدا بکنن، باید کدوم قدر رو ایجاد بکنه؟ شکر رو ایجاد بکنه. این فرمولش دیگه خدا داره میگه. ولئن کفرتم، باز میشه چی؟ کفر میشه قدر. ان عذابی لشدید، عذابم شدید میشه اگه انسان کفران بکنه. نق زدن، قور زدن، ناسپاسی کردن، بی‌لیاقتی نشون دادن باعث میشه انسان هم دردسرای دنیایی داشته باشه هم دردسرای چی؟ آخرتی. چون بحث شکر رو ما در کارگاه شکر گفتیم قبلا، اونو حتما کار کن. شکر یه اسلحه بسیار قدرتمند و ضروریه تو زندگی ما. اگه نداشته باشیم همه جوره آسیب میبینیم، ما همه جوره آسیب میبینیم. یعنی از دشمنان داخلی میخوریم، از دشمنان درونی میخوریم، از دشمنان خارجی میخوریم. آدمایی که میخوان هم در نظام فردی هم در نظام اجتماعی قدرتمند باشن باید شکر اون شکر رو بالا ببرن. جامعه شاکر جامعه ایست پرنعمت و قدرتمند. فرد شاکر فرد ایست پرنعمت و قدرتمند. این فراموشمون نشه. برای همین در حمله های شیطان، شیطان یه دشمنه، دشمن خارجیه که درونی عمل میکنه، یعنی در حد وسوسه عمل میکنه. خود شیطان میگه من در صراط مستقیم به هر فردی حمله میکنم. یعنی لازمه صراط مستقیم حمله شیطانه. چرا؟ کی میگه که لازمه این که ما در صراط مستقیم قرار بگیریم این که با شیطان باید پنجه به پنجه بشیم؟ نمیشه یه نفر تو صراط مستقیم قرار بگیره خانه درگیری با شیطان رو طی نکنه. شیطان چیکار میکنه؟ چهار نوع هم حمله میکنه. لأقعدن نه لهم صراطک مستقیم، من حتما رو صراط مستقیم در کمین بندگانت می نشینم. خب حالا چیکار میکنه شیطان؟ ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمالهم، جلو عقب راست و چپ حمله میکنم. این رو هم که توضیح قبلا دادیم که جلو چیه، عقب چیه، راست چیه، چپ چیه، اینا رو خب دیگه همتون بلدید. این چهار نوع حمله که شیطان رو صراط مستقیم میکنه میگه این لازمه یه صراطه، قانون خدا داره، میگه یه قدر صراط قضای شیطان رو داره. من ریاضی برای شما میگم، شما ذهنتون تمرین کنه اینا رو به همین شکل بفهم. شما به محض اینکه صراط مستقیم رو انتخاب کردی، خدا میگه خب پس اولی کسایی که درگیر میان سراغت بهت حمله میکنه چیه؟ شیطانه. چون صراط مستقیم نتیجهش چیه؟ نتیجهش رسیدن تو به سعادت و شبیه شدن تو به مربیته، درسته؟ چون ما برای هدف خلقتمون این است به مربی خودمون شبیه بشیم، یعنی خلیفت اللهی رو طی کنیم. خب مثل این هستش که میگه آقا تو من میخوام مربی بشم، شاید میری توی باشگاه میگی میخوام بیام تو باشگاه شرکت بکنم، یعنی میخوام شبیه کی بشم؟ بله مربی. مربی هم برات چی قرار میده؟ اولین کار، اولین کار مانع میذاره برات، میگه خب پس این مانع ها رو تمرین کن قوی شی. خودم تاپ رو میگی من میخوام بیام تو باشگاه تو، میگه خب شیطانو، خانه شیطانو باید رد کنی. تو ذهنت حمله جلو داره، حمله عقب داره، حمله چپ داره و راست. این چهار تا حمله رو میکنه و باید انجامش بده. این چهار تا حمله رو باید انجام بده. من یادم اون موقعی که مثلا در دوران نوجوانیمون ورزش میکردیم، مثلا ورزش رزمی میکردیم، در 6 ماه اول 3 ماهش با یه حریف، ولی 3 ماه بعدی با 4 تا حریف باید درگیر میشدیم. یعنی استاد یاد میداد که چجوری اگر از 4 طرف بهت حمله کردن بتونی 4 نفر رو بزنی. خدا هم همین کار رو میکنه، میگه شیطان از 4 طرف حمله میکنه، شما باید رو صراط مستقیم تعادل تو حفظ بکنی بتونی زمین نخوری. بعد شیطان کیا رو زمین خورده میدونه معرفی میکنه توی همین آیه که نمیتونن از پس این حمله ها بر بیان، یعنی هم از جلو میخورن هم از عقب میخورن هم از چپ میخورن هم از راست. میگه اونا که شکر ندارن، خدا شیطان میگه من حمله میکنم، اما ولا تجد و اکثر هم شاکرین، اکثر آدم ها شکر به جا نمیارن. چون شکر به جا نمیارن پس تو صراط شکار کی میشن؟ شکار شیطان میشه. یعنی حمله جلو دائما استراب دارن نسبت به آینده، دلشوره، ناامیدی دائما تو دل اینا میاد که زندگیم خراب میشه، من موفق نمیشم، نمیدونم، بدبخت میشیم، بیچاره میشیم، نکنه اینجوری بشه، نکنه اونجوری بشه، حالا یه جنگی شده، این دیگه تا مدت ها اینو داره که اگه الان دوباره جنگ بشه چی میشه بعد، همینجوری یه سطح آخر امید درگیره. اگه کسی شاکر باشه نه آرومه. گذشته، حمله از گذشته، حمله عقبه، گذشته رو دائما به رخ میکشه، راست و چپ هم که مشخصه دیگه. خب شیطان خودش داره راهکار مبارزه با خودش رو به ما یاد میده، میگه خدایا من حمله میکنم اما تو اکثر رو شاکر نمیبینی. یعنی چی؟ یعنی اگه کسی شکر داشت، به شکر رسید، این حمله ها اصلا روش اثر نداره، نه دلشوره آینده رو داره، نه خاطرات گذشته یادش میاد اذیت شه، با هیچ، نه با خودش، نه با هیچ کس، با گذشته خودش و هیچ کس کار نداره، اصلا کلن از جهنم گذشته در امانه. اگه کسی نتونه از گذشته در امان باشه، همش تو جهنمه، همش داره میسوزه، یا کینه است، یا شکسته، یا گناهای خودشه، دائما اذیت میشه، اشتباهات خودش، همینجوری میسوزه تو این جهنم، شیطان نگر میداره اینو، همینجوری میسوزوندش، چون تو جهنمه دیگه، صراط تو جهنمه. یا دلشوره های آینده، دلشوره آینده هم یه جهنم خودش. بنابراین این وقتی یه کسی هی داره دلشوره آینده رو داره، داره میسوزه، این دیگه از حال لذت نمیبره، شکرم دیگه نمیکنه. یعنی این همیشه خدا وقتی میبیندش، این همش نقد داره، غر داره، دلشوره داره، نگرانی داره، ناامیدی داره، اعتماد به نفس نداره، آرامش نداره، شاد نیست اصلا. خب خدا میگه من شما رو همینجوری رها نمیکنم، بالاخره امتحانتون میکنم، یا با حمله های شیطان، یا با گرونی، بدهکاری و شکستگی، نمیدونم، خاطر مسائل مختلف که حالا شکل های مختلف امتحان هنوز نرسیدیم، بعد از این دوره انشالله، بعد از اینکه این 8-9 مورد رو تمام کردیم، انشالله به شکلهای امتحان هم میرسیم، به شکلهای مختلف امتحان میکنه. اگه گفتی خدا رو شکر الحمدلله، یعنی به جای این که کاستی ها رو ببینی، چی رو ببینی؟ نعمت ها رو ببین، نعمت ها رو ببین. میگو من ناراحت بودم که کفش ندارم، همینجوری دغدغه کفشم رو داشتم، دیدم یه بنده خدای اومد پا نداره، اون پا نداره، من کفش ندارم، اون پا نداره اصلا. خب شکر یعنی که تو، چون خدا میگه من نعمتهایی که سر شما میریزم بی نهایته، نمیتونید نعمتهای بی شمار منو هیچ کدومتون بشمارید، اگه جن و انس هم جمع بشن، چند برابرم بشن، نعمتهای منو به یه بندم رو نمیتونم بشمارم. ولی اگه کسی خودشو نشناسه، نعمتها رو هم کوره نمیبینه. یعنی آدمی که فکر میکنه خانوم، آقای، یا مثلا نهایتا فرشته است، یعنی جنبه عقلیش فقط ده. اما من فقط میخوام دکتر مهندس بشم، این زندگی یعنی که من برم دانشگاه درس بخونم، دکتر مهندس بشم، کاری بشم، استادی بشم، تدریسی بکنم، این آدم همیشه نقوقور داره. اما یه کسی فهمید کیه، این همیشه مست نعمت‌های خیلی بالاتره، چون خدا بالاتر از نعمت‌های جمادی گیاهی رو به ما میده، بالاتر از نعمت‌های گیاهی نعمت‌های چی میده به ما؟ حیوانی میده. بالاتر از نعمت‌های حیوانی نعمت‌های چی میده؟ عقلی. و بالاتر از اون نعمت‌های فوق عقلی و انسانیه. خدا میگه بابا بی انصافی نکن، من خودمو دادم به تو، روحمو در تو دمیدم، میتونستم تو رو سوسک بیافرینم، من اعتراض میتونستی بکنی؟ ها؟ میتونستم تو رو سگ بیافرینم، موش بیافرینم، خرس بیافرینم، خوک بیافرینم، یه کرم خاکی بیافرینم، تو تو رو مورچه بیافرینم زیر دست و پا باشی. اصلا میتونستم تو رو حیوان که خب خیلی شرافت داره، میتونستم تو رو مثلا یه گیاه بیافرینم، اما تو رو انسان آفریدم، روح خودم رو در تو دمیدم، به تو شایستگی و لیاقت خلیفت اللهی دادم، برات پیغمبر قرار دادم، برات خانواده آسمانی قرار دادم و فرشته ها رو در استخدام تو قرار دادم. او خدا اگه بخوایم نعمت ها رو بشماریم، هر روز بهت اجازه دادم وقت و بی وقت بیای با من حرف بزنی، هر وقت دلت خواست بیای پیشم. ولی وقت کسی که آدم نیست اینا رو نمیفهمه، تازه میگه وای چه خدایی چه مزاحمت هایی برام درست کرده، همش گفته نماز بخون، قرآن بخون، برعکس میفهمه چون معرفت نداره دیگه. یعنی در واقع خدای مزاحمه براش، به جای اینکه بگه خدا چه لطفی کرده که منو عاشق خودش آفریده، عشق خودش رو به من داده و رابطه نامحدود اجازه داده من باش داشته باشم، ارتباط نامحدود داشته باشم با خودش، با غیب، با خانواده آسمانی، و من دائما در لذتم، در مستیم، در شادیم، در سرورم. ولی ما چون اصلا نمیشناسیم خودمون رو، دائما عقده های بخش های پایینی رو داریم، حقارت داریم، مثلا همش مقایسه های جمادی، کی چقدر پول داره، ما خونمون چجوریه، ماشینمون چجوریه، ساعت من، تلفن من، زمین من، ویلای من، یا عقده های گیاهی در مورد قیافه و هیکل و اندام و نمیدونم غذا و شکم و این مزه و اینجور چیزا، بچه داشتن بچه نداشتن، اسیر قصه های گیاهیه، یا قصه های حیوانی، یا نهایتا قصه های مطالعاتی و علمی و اینجور چیزا. آدم دائما، آدمی که خودشو نمیشناسه همیشه تو حقارت، همیشه در تحقیره، این هیچ وقت آزاد نمیشه از جهنم دنیا و جهنم آخرت. اینه که من هی سفارش میکنم شما اول سراغ این برید که کی هستید، اول عاشق خودتون بشید، اول از خودتون لذت ببرید. کسی عاشق خودش نیست، آویزون عشقای جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلیه. یعنی دائما گدایی عاطفی میکنه از معشوقهای جمادی، معشوقهای گیاهی، معشوقهای حیوانی، معشوقهای علمی، دائما آویزون و وابسته و حقیر این شخص، دائما حقارت داره تا آخر عمر. تا آخر عمر این التماس داره، گداست، اصلا روحش روح فقیره. فمود اشد البلا فقر النفس، شدیدترین بلا این است این آدم فقر روحی داره. شما کی میتونید به لذت، به آرامش، به شادی، به قدرت، به اعتماد به نفس بیفتید؟ زمانی که خودتو میشناسید، عاشق خودت بشید. من کسی عاشق خود حقیقیش، یعنی خود پنجم، خود انسانی شد، راهش باز میشه به بی نهایت عشقای پاک، عشقای قدرتمند، عشقای شاد کننده و آرام بخش. این کلن نجات پیدا میکنه از جهنم، چون به شکر میرسه این آدم. یعنی این دائما تو شکره، ما نبودیم و تقاضامان نبود، لطف تو ناگفته ما میشون. همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. یعنی یه عشق جاودانه، این همیشه شاده. و شما این عشقو که از دست دادید، عشق به خودت، عشق به جاودانگیت، عشق به ابدیتت، عشق به معشوق حقیقیت و اله حقیقیت، تا آخر عمر آدم بی شخصیتی میشی، آدم گدایی میشی. همش گدایی عاطفی، نمیدونم از راجع به مسائل مالی، همش تشنه ای، همش بدبختی، نگرانی، هم دلشوره داری، هم قصه داری، هم گدایی میکنی. تموم هم نمیشه تا آخر عمر، چون تو بی نهایت طلبی دیگه. این تا آخر عمر تو همش دغدغه این، الان این ساعت رو ندارم، الان این خونه رو ندارم، الان این ماشین اینجوریه، الان این لباس اینجوریه، الان اون ظرف ها اینجوریه، الان اینجوریه، همش بدبخت. یا کمالات گیاهی، میل آدم پایین تر از حیوانات، یا کمالات حیوانی، دائما التماس توجه به این و اون، منو قبول کنن، همه دوستم داشته باشن، محبوب باشم، قبولم کنن، احترام بذارن به من. بعدم چون عاشق یعنی حقارت داری، مثلا یه بار مثلا مادر شوهر یه چیزی بگه، جاری یه چیزی بگه، با جناق یه چیزی بگه، مادر زن یه چیزی بگه، دعوا میشه، کار به طلاق میکشه، زن و شوهر مثل مفت برن سر طلاق، چون حقارت دارن، اصلا بلد نیستن از هم لذت ببرن، کیف کنن کنار هم، دائما همدیگر رو میدرن آدمو، یا حتی اگه ندرن هم احساس دریدگی میاد تو آدم، نه تو منظور داشتی اونجا، تو به من توهین کردی، نه تو نمیم قصدت این بود. این دائما همینجا مواظبه که یک جایی به من حیوانیش آسیب نرسه، یا همیشه این آدم استراب داره و بدبخت همیشه. قرآن میگه من برای که شما شکرتون بالا بره دائما آزمایش میگیرم، ببینم که تو میفهمی کی هستی یا نه. اگه اون نعمتهای جاودانه یا ماندگار حقیقی انسانی رو دیدی و شکر گذاشتی، همه چیز، هم خودت بزرگ میشی، قوی میشی، سعه وجودی پیدا میکنی، شخصیتی قدرتمند. شخصیت قدرتمند یعنی چی؟ شخصیتی است که رحمانه، یعنی یه قلب داره برای 8 میلیارد آدم میتونه عشق برسه توش، داره ها، یعنی یه قلب، یه سینه ای داره که به 8 میلیارد آدم کم کم، حداقل زمینی ها بی نهایت آدم هم تو غیب این میتونه عشق ببرسه، همه شون تو سینه اینجا میگیره. تازه حیوانات هم دارن، گیاه ها هم داره، اشیاء هم داره، همه چی تو قلب این جا میگیره، میشه رحمان و رحیم. و رحیم و رحیم یعنی چی؟ یعنی این قلب آماده پذیرش عشق خداوند، عشق خانواده آسمانیش، اولیا، انبیا، شهدا، صدیقین، صالحین، ملائکت الله است. رفیق میشه، دقت کنی، رفیق یعنی رفت آمد حقیقی بین این برقرار میشه، این آدم با غیب، با غیب. یعنی شما به هر فرشته بگی فلانی، میگه آه این رفیقمونه، رفیق جونجونیمونه، میشناسیم، با هم کلی حال میکنیم. به هر پیغمبری بگی، میگه میشناسمش. به شهدا بگی، همه اینو دوست دارن، عاشقشن. به صدیقین بگی، چون این به همه میتونه خیر برسونه و همه رو شاد بکنه. سینش بزرگ میشه دیگه انسان وقتی که به شکر میرسه، شکر حقیقی. شخصیتا میخوام بگم لعزیدن نکم یعنی چی؟ یعنی وقتی که سعه وجودی پیدا میکنی، سعت بی نهایته، سعه وجودی میشه بی نهایت، یعنی تو میشی رحمان، رحیم، دیگه چی؟ آرام و شاد. این سعه وجودیه، میشه شاد. همه اینا با یه اکسیر به دست میاد، اکسیرشون یکیه، کیمیا، یه کیمیا داره که اتفاق میاد، اون چیه؟ خودشناسی، عاشق خودت میشی. حالا وقتی به خودشناسی رسیدی، یکی از میوه هاش که اون همه آثار داره شکر، یکی از میوه های بسیارش این است که تو به شکر میرسی، و شکر فوق‌العاده لذت بخش، آرام بخش، شادی آور و جذب ثروت هم میکنه، یعنی برکت میفته تو زندگی انسان، برکت های جمادی، برکت‌های گیاهی، برکت‌های حیوانی، برکت‌های علمی و برکت‌های فوق عقلی میاد تو زندگی آدم. حالا این آدم وقتی افتاده به شکر، مثلا میخواد یه کتاب بخونه، میخواد یه مطلبی رو بفهمه، این تو 5 دقیقه میفهمه. اما اونی که مثل این نیست، چند ساعت باید طول بکشه اینو بفهمه. برکت یعنی این، میدونی؟ یعنی این راهش باز میشه به غیب، برکت داره دیگه. این یک کسی به آیه نگاه میکنه، به حدیث نگاه میکنه، یک کسی باید پوستش کنده بشه اصلا آیه رو میفهمه، روایت رو میفهمه یا نه. این نه، این همچون که نگاه میکنه تمامه، تو 7 تا بطن میره. برکت یعنی همین. لذا دقت کنید، این کیمیا رو هیچ وقت دست ندید. اینجوری هم نیست که من منبر برم برای شما بگم برم این کیمیا رو از دست نشون بدید، خب چشم دیگه، حالا ایشون گفت ما هم از دست نمیدیم. نه، چون این روشش باید ایجاد بشه تو شما. این که میگم از دست ندید یعنی مسیر خودشناسی رو برید، عاشق خودتون بشید. اون خود حقیقیه، میوه هاشو میاره خود به خود، به طور طبیعی میوه میده هستن این تو وجود ما. و الا دنیامون تلخ، زهر مار، آخرتمون هم تلخ. خسرت دنیا و الاخره، همه چیمون خراب میشه دیگه. شما نه رنگ عشق میبینید، حتی عشقای زمینی هم دیگه ندارید. یعنی با زنت مشکل داری، با شوهرت مشکل داری، با اطراف دائما درگیری و مشکل دارید، استراب دارید، بالا پایین دارید، دائما زودرنجی، از همه مینالی، از معلمت، از شاگردت، از نمیدونم پدر مادرت، از همسرت، از جامعه، از مردم، همش دائما این کوف باهات هست، این سم باهات هست، آزارت میده. یعنی عامل شکنجه تو خودته، خودت رو اذیت میکن، روابطت با آدما به هم میخوره، روابط با همه چی خراب میشه. ولی نعمت خودشناسی و شکر یه شاه کلید به تو میده، تو رابطت با همه چی خوب و قشنگ و همه چی. آزاد، قوی، رها. شکر اینجوریه، وقتی خودشناسی داشتی به شکر میرسی. حالا سرطان داشته باشی شادی، سالم باشی شادی، مقروض باشی شادی آرومی، پولدار باشی شادی آروم، زندگی جنگ باشه شادی و آرامی، مثل رزمنده های ما این 8 سال دفاع مقدس، شیرین ترین و شادترین دوران زندگیشون 8 سال دفاع مقدس. به هر کدومشون بری بگی همینه. اونا که جبهه بودن همشون میگن ما بهترین دوران زندگیمون همون 8 سالی بود که اونجا بودیم. بیشترین خنده ها، بیشترین شادی ها مال تو جنگ جبهه بوده. بیشترین کیفا، لذت ها، آرامش ها تو هم دو زیر اون بمباران ها، تو اون آتیش ها، تو درگیری با دشمن. اینه که امام حسین هر چقدر تو کربلا مصائبش بیشتره چیه؟ شادتر. زینب کبرا چی؟ اونم شاد. اینقدر اینا شادن که امام میفرماید لم یجدو مس علم الحدید. اینا اصلا لمس نمی کردن درد شمشیر و نیزه رو، می خورد به بدنشون ولی درد نداشت. و ما اینو تو اونجا تجربه کردیم. یه وقت تیر می خورد، ترکش می خورد، آدم انگار یک کسی ماچش کرده، کیف می کرد. حالا وقتی یک کسی تیر و ترکش نمی خورد، با ناراحتی برمی گشت، گفت من هیچی نشد. ولی یک کسی تا یه تیر می مد، یه ترکشی می مد، یه اتفاق می مد، آخ جان، خونم برای معشوقم ریخت، معشوق پذیرفت منو. کیف میکردم بچه ها، برای هم درد نداشتم. خدا شاهده من از روزی که رفتم جبهه تا آخر جنگ، یعنی نوجوان بودم، من 17 سالم بوده رفتم تا آخر جنگ، 25 سالگی من اومدم. هر وقت ما رفتیم تو عملیات، خب ما همیشه باید نفر اول هم میبودیم. اینا تو صحنه ها رو زیاد دیدم، اینا رو دست قطع میشد، پا قطع میشد، نمیدونم تیر میخورد، ترکش میخورد، میبستنش به رگبار، آبکش شده بود، شاد. یا حسین، یا زهرا، یا مهدی. بعضی ها که دیگه بدمستر بودن میگفتش که با سختی خودشو میرسوند به حالت سجده، رو سجده شهید میشد. مست اصلا داشت میکده بود برای خودش. این آدم تو همه حالت ها مسته، شاده، اصلا براش مهم نیست جنگ میخواد بشه، صلح میخواد بشه، نمیدونم الان من بدهی دارم ندارم، نمیدونم مریض میخوام قرار مریض بشم، نمیدونم سالم میخوام بمونم، نمیدونم الان این با هیچی اصلا ازش گرفته نمیشه. همیشه این آدم آروم، همیشه شاد. بخونم براتون این صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب سوره نمل آیه 40 از قول حضرت سلیمان علیه السلام. خب حضرت سلیمان بیشترین برخورداری از نعمت رو داشت توی بین انبیا، بالاترین نعمت رو خدا به این داد، نعمت‌های دنیایی. چون بالاترین نعمت‌های دنیایی هم داشته، آخرین پیغمبریه که میره تو بهشت. تو صف انبیا که اولین نفر ها میرن تو بهشت، صف نفر آخر کیه؟ از سلیمانه. میگه تو زیاد حال کردی اونجا، خوش گذرون دیگه. به من گفت یه چیزی به من بده که به هیچ که ندیده تا به حال و ندیده به هیچ که. خب برو تای صفای درسته؟ این پیغمبر، اینو مخصوصا گفتم بدونه، این پیغمبر چی میگه؟ میگه خدا این نعمت رو داد به من از فضلش، هازا من فضل ربی لیبلونی. این هوشمندی اینه ها، پیغمبر آزمایش کنه به منو، خدا میخواست من آزمایش بکنه که چی؟ اشکر و ام اکفر، آیا من واقعا شکر نعمت های خدا رو به جا میارم یا کفران دارم. هازا من فضل ربی، نمیگه مثل قارون خودم در آوردم، استعداد خودم بوده، خودم دکتر شدم، خودم زحمت کشیدم مهندس شدم، خودم پول در آوردم، خودم تجارت کردم، خودم عزت خودم رو به دست آوردم، زحمت کشیدم که الان نمیدونم شدم رئیس جمهور، شدم نمیدونم مرجع تقلید، شدم نمیدونم سردار، شدم وزیر، شدم خودی نیست اینجا. اون هر چی میبینه میگه چی؟ هازا من فضل ربی، خدا داده دیگه، خدا داده، من هیچ کارم. تو تا گفتی خودم تمامه، سقوط، واگذارت میکنه خدا، سقوط میکنی، خطرناک. تا میگی خودم تمامه، میگی من الان چند تا شرکت دارم، نمیدونم انقدر پول دارم، انقدر ساختمون دارم، چند تا خونه دارم، این همه. تا میگی من، یه دفعه یه ورشکستگی میاد، یه مریضی میاد، یه داستانی میاد، اصلا منت کون، من اصلا اسم خودت هم یادت میره، یا یه کاری میکنه وسط نعمت ها از هیچ چیش نمیتونی استفاده کنی. پول زیاد داری ها، ولی یه کاری میکنه غذا نمیتونی بخوری. همه میان سر سفره عشق و حال میکنن، کیفشو میکنن، ولی خودت مثلا باید نون خوش بخوری، یا مثلا دکتر میرسه مثلا یه زن انقدر گوش باید بخوری، اونم بی نمک، نمیدونم اونم مثلا آب پز، میدونی گرفتار میشی. تا گفتی من خودتو دیدی تمامه. آدم عاقل در مقابل حق تعالی هیچی نداره، من نداره اصلا. قیافه برای زنت بگیری، قیافه برای بچه‌هات بگیری، قیافه برای خانواده همسرت بگیری، سواد تو به رخ بقیه بکشی، ثروت تو به رخ بقیه بکشی، فخر بفروشی. فرمود به یه بنده کفش هم که شما فخر بفروشید از چشم خدا میفتی. هم عینک من اینجوری، ساعت من اینجوری، تلفنتو دراری پوز بدی باهاش، با ماشینت پوز بدی، با خونت، نمیدونم با سوادت، بقیه رو مثلا بی سواد بدونی، هرچی، اگه دیدی کور میشی، نباید ببینی. و خدا رو آدم باید ببینه. خدا میگه چی؟ و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. تیرو داری میزنی، خدا داره میزنه، ها حواست باشه. تو نمی، تو کیشکاره این وسط، تو یه ابزاری هستی که خدا بهت این توفیق رو داده که به وسیله تو این تیرو پرتاب کنه. خدا موشک خدا میزنه، موشک خدا میزنه میرسه به هدف، موشک خدا میسازه برات، استعداد ساختش رو خدا بهت میده. همیشه حواست باشه الحمدو چی؟ لله. حمد یعنی تعریف، تمجید، ستایش مال خداست. اگه کسی هم از تو سفارش کرد، ستایش کرد، تو دلت بگو چی؟ یا ظاهرم بگو، بگو الحمدلله، یعنی مال من نیست. آقای بود هر وقت ازش تعریف میکردم میگفت الحمدلله الحمدلله، بعد گفتن عجب آدم خودشیفته یه، هر چیم ازش تعریف میکنن یعنی من هستم، اینو دارم، در حالی که اون اصلا اینجوری نبود. اون وقتی میگفت الحمدلله یعنی چی؟ یعنی به من ربطی نداره شما داری تعریف میکنی، من چی کارم اصلا؟ وجودم که مال خودم نیست، کمالاتم که مال خودم نیست، صفاتم که مال خودم نیست، استعدادم که مال خودم نیست، شرایطی که برام پدید اومده که خدا پدید آورده مال خودم نیست. پس الحمدلله، الحمدلله یعنی من نیستم، یعنی من نیستم، الحمدلله یعنی همش خدا، یعنی هیچ چیش مال من نیست که من پوز بدم. حالا این احمق دفعه میشه سوار ماشین میشه میخواد پوز بده جلو بقیه. بذار مبلمون رو عوض کنیم، مهمونا رو دعوت کنیم بیان چششون درات، بیاد فرشمون رو ببینن، کریستالامون رو ببینن، پردمون رو ببینن، ها بیان خونمون رو ببینن، یه ذره حال کنن، همچین ببینن ما چه خونه ای داریم، ما چه ماشینی داریم. دائما نمیدونم هی برای خودش صحنه های تبریک اینجا، بعضی دیدید که خیلی عاشق خودشونن، برای خودشون هم جشن تولد میگیرن، دیدید اصلا برای خودشون، اگر خودشون عاشق خودشون، برای خودشون هم جشن تولد میگیرن، اصلا بعد همه بیان تولد من برام هدیه بیارن، به من تبریک بگم وجود زیجود منو. آیا وقتی یک کسی براش میگیرن، خب برا عیب نداره، لطف اوناست. آدم محبت دیگران رو رد نمواد بکنه، در حدیث هم داریم محبت رو رد نمی کنه مگر اولاق. اگه کسی محبت کرد، محبت کسی رو رد نکنید، احسان کسی رو. زن خونه است، حالا بچه ها شوهرت دوست دارن برات جشن تولد بگیرن، هی نزن تو پرشون. مرد خونه هستی، حالا بچه ها دوست دارن، خانم دوست داره این کار باشه، بگیرن ببیند، زوقشون نزن. ولی خودت اگه همچین چیزی رو بخوای، یعنی این دیگه خیلی فاجعه است. مثلا یادتون نره تولد ماستا، تولد حضرت ماستا، این خطرناکه. الحمدو لله، شکرن لله. نماز میخونی برای که امام زمان فرمود واجبه بعد از نماز سرت رو بذاری به سجده، به خدای من که کسی نبودم، تو منو بذار اجازه بدی ذکر تو رو بگم و وایستم در مقابل تو نماز بخونم، اسم تو بیاد تو قلبم تو زبانم. شکران لله، شکران لله، شکران لله، حمدان لله، حمدان لله. خدا میتونست یه کاری کنه که تا آخر عمر دو رکعت نمازم نتونی وایسی جلوش بخونی، اصلا یه کاری کنه اصلا یادت بره، خدا بره تا آخر عمر حتی نتونی دو رکعت نماز بخونی. بعضی نماز نمیخونن فکر میکنن خیلی خوبه، نماز نمیخونن راحتن نماز نمیخونن، نمیفهمن که با خودشون چه جنایتی دارن میکنن، نمیفهمن چه جنایتی کردن که اجازه ندارن نماز بخونن و دلتنگی برای خدا نمیاد تو دلشون. حرم نمیتونن برن، قرآن نمیتونه بخونه، قرآن اونها رو به ساحت خودش نمیپذیره که بخونن یا بفهمن. گریه نمیتونن کنن برای آقا عبدالله علیه السلام، برای اهل بیت. عشقبازی، عزاداری، پول خرج کردن اجازه ندارن جیبشون خرج کنن. خدا میبنده اصلا، میگه تو اصلا لیاقت نداری برای ما یک ریال هزینه کن. یا بالاتر جانشون، ان اللهش ترا من المؤمنین، خدا میخره از مؤمنین چی و اموال و انفسشون چی میده؟ و ان لهم الجنه. ولی بعضی ها نوازه اینقدر بی سعادتن. برای امام زمان الان 50 سالشه، 60 سالشه، نه خروجی جمادی داره برای امام زمان، نه خروجی گیاهی داره، نه خروجی حیوانی داره، نه خروجی عقلی داره، نه خروجی فوق عقلی برای امام زمان. این وقتی روبرو میشه با امام زمان، مثلا نگاهش میکنه باباش، بابامونه دیگه، من چه قطع رحمی کردم، من اصلا هیچ خاصیتی نداشتم برای امام زمانم، هیچ خروجی نداشت اصلا زندگی من برای غیب، برای آخرت، برای ابدیت، برای خانواده آسمانی، هیچ آدم مفیدی نبودم. فاطمه زهرا از من هیچ خیری ندیده تا الان، یه بار شاد نشده از کارهای من، امیرالمومنین یه بار خنده رو لبش نیفتاده از کارهای من. من همش مشغول خودم و زن و بچه‌م و خانواده خودم و بخور بخورای خودم و همین چیزا بودم، هیچ وقت خروجی نداشتم اصلا. وقتی انسان به شکر میفته اینه. سلیمان خیلی سلام الله علیه، محضر مقدس همه انبیا صلوات الله خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. چقدر قائد من با ما حرف میزنه، میگه هذا من فضل ربی، که چی؟ لیبلونی، امتحان کنه من. یا آیا من شاکرم یا کف می‌بازم. حالا بعضی این آیه رو خیلی سوء استفاده میکنه، بعد یه خونه میسازه که هر کس جلوی این خونه رد شه چشش بگیردش، بعدم یه دونه سنگ میزنه بالاش حازامه فضل ربی، بخوره تو سرت اون آیه و با همون سنگه بخوره تو سرت. یه کسی ساخت یه خونه اینجوری، هر کی میاد نگاه میکنه واه بچه خونه ای. بعضی اینجوری هم دوست دارن بقیه رو آتیش بزنن و حسرت بقیه رو درارن و چشای همه بیاد هم تو خونه اینا. پیغمبر گفت حیا نمی کنی تو اینو ساختی؟ گفت خب رسول، پول حلال ساختم، پول خودم ساختم، دزدی که نکردم که، داشتم ساختم، دوست داشتم. حضرت فرمود خب خواهر برادرای دیگه چی؟ حالا مردم چی؟ اینا خواهر برادراتن، هنره که تو داشته باشی خواهر برادرات از حسرت تو رو بخورن. بریم یه خونه بسازیم، نمیدونم فلان، یه ماشین بخریم، بقیه نمیدونم. تو ذهنت میاد بقیه نگام کنن یه پوزی بدن، ساقط میشی همونجا، قلبت قفل میشه همونجا. این خوب نیست. بعد هم حازم فضل ربی، بابا حازم فضل ربی باید همه آدم ها رو ببینی، اینا همه خواهر برادراتن. هو و انت، هیچ وقت به هیچ کس هیچ نوع فخری نباید بفروشی، نه جمادی، نه گیاهی، نه حیوانی، نه عقلی، نه فوق عقلی. نه بذار همه بیان دست پخت منو بخورن، دست پخت منو ببینن، سفره ما رو ببینن، سوپ من، آش من، کباب من، دسر من، کیک من، نمیدونم بیان بشقابای ما رو ببینن، قاشق و چنگالای ما رو ببینن، نمیدونم بیان همیشه میاد تو ذهنت یه کسی یه چیزی از تو رو ببینه تمامه. این سقوط تو، رشد تو دیگه نیست، تو حقیر میشی اونجا. ممکنه بقیه بگن به به، ولی آسمونی ها میگن اه اه، اونا میگن اه اه. این چقدر بدبخته، این چقدر بیچاره است، این چقدر گداه، چقدر ندید بدیده. چه حقیر این روح که هم مال بقیه رو میبینه، هم مقایسه میکنه، هم مسابقه میده، هم چشم و همچشمی داره، هم فخ فروشی میکنه. این آدم آدم حقیریه. خب این یه در حد یه جلسه من این رو یه توضیح فقط دادم که آزمایش‌های خدا چه با خیر چه با شر برای این هستش که تو شکرت بالا بره، زیاد شه. یادمه یه موقعی من سرطان گرفتم، یه خوابی دیدم از آقای امام رضا علیه السلام، ایشون فرمودن که سرطان رو دادیم بهت، شکرت زیاد شه، خیلی خوبه، اونم یه هدیه است. بیماری هدیه است، هم کفاره است، هم درجات آخرتی. خدا هیچ وقت از کسی چیزی رو نمیگیره مگر با عشق. اگه چیزی بد نمیدن، به محبت نمیدن، نه به کینه نه به بخل، که خدا بخل بکنه در حق. میده به محبت، میگیره به محبت. شکر تو. حالا مثلا اینو الان نداری، بی نهایت نعمتهای دیگه داری، تو اصلا میرسی شکر اونا رو به جا بیاری، حالا هی نق میزنی که چرا اینو ندارم فقط. بابا ول کن، برو شکر اون همه که داده بهت تو به جا بیار. شما در بدترین وضعیت زندگی باشی، میلیون ها آدم حسرت شما ها رو میخورن. چیزایی داری که خیلی ها ندارن. لذا نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن لو تعلمون ما ذخر لکم ما حزنتم الا ما زوی انکم. اگه شما میدونستید خدا براتون چه ذخیره هایی کرده، چه چیزایی ذخیره کرده، هیچ وقت قصه چیزایی که بهتون داده نشده رو نمیخوردید، چون به نفعتونه که نداده، به ضررتون. اگه به بقیه داده، بقیه هم دارن مصرف میکنه از سهم خودشون. این شیرینی دنیا برای هر کس تلخی آخرت رو داره، و تلخی دنیا حتما شیرینی آخرت رو داره. پس تو اگه الان تلخی داره، یعنی معناش چیه؟ یعنی برای تو چی داره ذخیره میشه؟ بله؟ یه شیرینی. بذار خدا تصمیم بگیره، بذار خدا تصمیم بگیره. اینه که امام حسین، اهل بیت هیچ وقت تو کربلا حسرت نداشتن، ذلت نداشتن، تو اسیر آزاده بودن. مثل آزادگان خود ما که دست عراقی ها بودن، دست بعثی ها بودن، آزاده بودن. اونجا هم اینا با شخصیت بودن، یک احساس حقارت تو این شخصیت ها پیدا نشد. این تو اسارتش هم بزرگه، مثل اهل بیت. این هم باید مقدار روش کار بکنیم. پس یادمون نره بالا پایین شدنهای زندگی. اگه یه موقعی رفتی سراغ بد دیدن، سقوط میکنی. بابا میلیون ها چیز دیگه داری، برو شکرشو به جا بیار. اگه گرفت ازت گفتی خدا شکر الحمدلله علی کل حال، مسجد چی میگه از تو دعا؟ مناجات شاکرین رو بخونید حتما. یه نگاهی به این مناجات های 15 گانه که شاکرینه بندازید. خدای من شکر تو رو بلا بلا اشکرو که علا بلائک اونجوری که بر نعمت هات شکر تو به جا میارم به بلات هم شکر تو همونجوری به جا میارم. این اگه به امدادی گفتم الحمدلله وقتی هم گرفتی میگم الحمدلله شکر خدا، چون خدا به کینه نمیگیره، به نفعت میگیره. پس داد گرفت، ما تو آغوش خدایی تمام، و تو آغوش خدایی میخواد بده میخواد بگیره. مهم این است که تو آغوش خدایی و تو آغوش 14 معصومی، این عشقش برو حالشو ببر و کیفشو کن و شادیشو داشته باش. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.